تعیین قیمت کنه.
گزارشی بود که تینا میرکریمی تهیه کرده بودن و ما به اتفاق شنیدیم در بحث صنعت پوشاک و قاچاق و بحث قیمت. خب آقای افتخاری، نسبت به گزارشی که پخش شد دیدگاهی دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، یه دوستمون مطرح کردن که فقط واردات 5 میلیون دلاره، واردات رسمی که آخرین قبل از ممنوعیت انجام میشد حدوداً 60 میلیون دلار واردات رسمی بود که خوشبینانه 2% حجم واردات و بدبینانه 1%، چون آمار متفاوت وجود داشت. بین 2.6 میلیارد دلار در زمان، یعنی در سال 96 حجم واردات به کشور تا 5 میلیارد دلار هم مصرف می‌شد. آماری که دوستمون گفتن فکر کنم منظورشون 5 میلیارد دلار بود که 5 میلیون دلار فرمودن. ببینید، ما راجع به مشکلات صنعت پوشاک تو هر حوزه‌ای بخوایم صحبت کنیم یک مثنوی هست برای خودش. ما دوست خوبم جناب نامی راجع به هزینه پول صحبت کرد. ببینید، من اعتقاد دارم تجارت مثل یک بازی فوتبال میمونه. ما لازم داریم یه تعداد بازیکن خوب داشته باشیم، کادر فنی خوب، زمینه بازی مناسب، داور عادل و تماشاچی. این یک فوتبال خوب رو ایجاد میکنه. شما در حوزه تجارت هم همین وضعیت است. هر چقدر برید یک تیم تمرین کنه، تلاش کنه، همه امکانات رو فراهم کنه، وقتی زمین مناسب نداره، وقتی داور عادل حضور نداره، شما نمیتونید اون کسب و کار رو پیش ببرید. وقتی ما فریاد میزنیم سالیان، الان صحبت‌های شیرازی هم پخش کردید اینجا، ببینید وقتی فریاد میزنیم مکرر که آقا اینجا عده‌ای متقلب هستن، عده‌ای متخلف هستن، عده‌ای قاچاقچی حضور دارن اینجا تو بازاره. من همین هفته گذشته یک از مرکز تجاری رو رفتم، یک برند به وضوح داره دامپینگ میکنه، یعنی یک کالایی رو داره میفروشه که تولیدش در داخل کشور به مراتب بالاتر از این عدد، وارداتش هم به همین شکله و همه هم میدونن این برند داره دامپینگ میکنه و بخش عمده فروشش هم همین محصوله. خود اون برندم مشکل داره، ولی هیچ گونه برخوردی نمیشه. اساسا من میخوام بگم در چند سال اخیر هیچ حرکت مثبتی، حتی یک قدم در صنعت پوشاک برداشته نشد و برعکس، هر روز شاهد این بودیم که یک سری قوانین، یک سری محدودیت ها و یک سری مشکلات برای صنعت پوشاک ایجاد شد.
سپاس. آقای نامی، شما نسبت به گزارش که تینا میرکریمی تهیه کرده بودن و مطالبی که در اونجا گفته شد دیدگاهی دارید؟
مطالبی که گفته شد مطالب روز و مشکلات روز کشور هستش که صنعت پوشاک باش دست به گریبون هست. ما یه بحثی رو که داریم در رابطه با برخی از مشکلاتی که صحبت شد اینه که توجه کافی به برندهای ایرانی انجام نشده
و علت
اینه که خب مشکلات خب زیادی بوده. یکی از مسائل اصلیش در زمینه برندهای داخلی این بودی که ما در چند سال گذشته مراکز خرید بسیار زیادی در ایران رشد کردن، ساخته شدن و هنوز هم در حال ساخته شدنن. اون زمانی که واردات پوشاک به آسانی و قاچاق پوشاک در واقع بگیم، چون واردات که مثلا رقمی نیستش در مقایسه با قاچاقش، وقتی قاچاق به راحتی انجام شده و برندهای خارجی وارد کشور شدن با شرایط نابرابر و همزمان شد با ساخت مراکز خرید متعددی و ایجاد فروشگاه‌های متعددی در سطح شهر، حالا ما شهر تهران رو میگیم و شهرهای بزرگو که در قابل توجه بوده، و تمام اینها یک فرش قرمزی پهن کردن جلوی برندهای خارجی به این دلیل که میگفتن که میتونه جلب مشتری بکنه برای ما و اصلا هیچ برند ایرانی و تولید کننده ایرانی رو راه نمیدادن به این عرصه. یعنی مراکز خریدی بودن که تا میگفتن، اظهار میشد که ما یه برند ایرانی هستیم، اصلا نگاه هم نمیکردن، میگفتن نه ما اینجا فقط برندهای خارجی رو راه میدیم. با توجه به مسائلی که پیش اومد توی یکی دو سال اخیر این فضا عوض شده. ما در اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یک کمیته فعالی رو اخیراً راه اندازی کردیم به اسم شورای عالی برند، که این شورای عالی برند تشکیل شده در حال حاضر با اینکه خیلی بسیار نوپاست، یه چیزی نزدیک به 110 عضو داره، یعنی 110 عضو که به صورت فروشگاهی و برند ایرانی هستن و دارن فعالیتشون رو شروع میکنن و نیاز به کمک دارن. خیلی جالبه که ببینیم که ما امروز یه چیزی نزدیک به 195 هزار متر فروشگاه در اختیار این برندهای ایرانیه و قادر هستن که 9.5 میلیون قطعه کالا در ماه تولید بکنن و به بازارها برسونن. یه چیزی نزدیک 7400 محل فروش دارن. اینها اعداد ارقامیه که ما بعد از اینکه این شورای عالی برند رو تشکیل دادیم بهش رسیدیم و آمار رو جمع کردیم، که برای خود ما هم جالبه، چون چیزی که ما تا حالا فکر میکردیم خیلی ضعیفتر و کوچکتر بوده. خب این نشون میده که برندها آمادگی این رو دارن که یه جهش داشته باشن و بتونن فضای دیده شدن برای خودشون رو گسترش بدن.
جناب نامی، نقش تبلیغات رو در موفقیت تولید کنندگان پوشاک ایران چقدر میدونید که میتونه مؤثر باشه؟
یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه تبلیغات وجود داره همین دیده شدنه، که ما بتونیم مراکز خرید خوب در اختیار داشته باشیم برای دیده شدن و امکانات خوبی در اختیار تولید کنندگان بذاریم. ولی ما در عرصه تبلیغات به دلیل گران بودن بحث تبلیغات در ایران واقعا ضعیف هستیم. محدودیت های بسیار زیادی توی زمینه تبلیغ برندها و پوشاک وجود داره. حالا این محدودیت های بخشیش محدودیت های دستورالعملی هستش که بعضی اوقات من فکر میکنم که خیلی سخت گیران هست، میشه اینا رو خیلی آسونتر گرفت، تا چون پوشاک و برند باید دیده بشه.
من جناب نامی عذرخواهی میکنم، من میخوام در خلال برنامه به بخش صادرات هم بپردازم که شما توضیح بدید. منتها در کنار این یه نکته دیگری مطرح است که من میخوام جناب افتخاری هم این رو بیان بکنن با توجه به اینکه در بحث تولید پوشاک هستن و فروشندگیش رو. ببینید امروز یک تب ایرانی بودن در بین مردم وجود داره و دلشون میخواد نسبت به کنش‌های غیر منطقی که از بیرون از ایران به ما وارد میشه مقابله بکنن. مایل هستن که لباس ایرانی بخرن، پوشاک ایرانی بخرن، به شرطی که از جهت مد، طراحی، رنگ، فرم، قیمت مناسب باشه و بتونه خوب عرضه بشه. اگر این چنین باشه و تبلیغی روش انجام شده باشه، به نظر میاد که بتونه مؤثر باشه. ما با بسیاری از کارشناسان اقتصادی در صنعت پوشاک صحبت کردیم، نگاهشون به همین موضوع هست که تبلیغ بشه، کیفیت بالا بره، رنگ ثابت باشه، دوام داشته باشه، طراحی درست داشته باشه تا بتونه بازار رو از رقیب بگیره. در این زمینه چه اتفاقی افتاده؟
ببینید قطع به یقین هر سازمانی نگاهش به مشتری و مصرف کننده شه. اگر واقعا بخواد پیشگام باشه، نگاهش به مصرف کننده و نیاز مصرف کننده است که شناسایی کنه و طراحی و در واقع تولید محصول رو با توجه به نیاز مصرف کنندهش انجام بده. اما اینکه یه موقع نمیشود نیاز رو تأمین به خاطر محدودیت های موجوده، ما الان مواد اولیه تو داخل کشور به شدت دور مشکلیم. تو بخش جانبی پوشاک من جمله مثلا خرج کار، زیپ، یه سری از چیزهایی که بس اکسسوار تو لباس به کار میره محدودیت داریم، بسیاریش وارداتش ممنوعه الان. یعنی تو شرایطی در واقع قرار گرفتیم که دست و پای تولید کننده بسته است. از یک طرف مواجه میشه با افزایش نرخ ارز و در واقع افت شدید پول در پول و جریان نقدینگی خودش، و از یک طرف هم با محدودیت‌های مواد اولیه مواجه میشه که نمیتونه اون محصولی که مد نظرشه و دوست داره رو تولید کنه، و از یک طرف هم مصرف کننده توان خریدش الان اومده پایین. لذا باید همه این عوامل و جوانب رو در نظر بگیره. تولید کننده که دیروز میرفت به راحتی کالای 7 دلاری، پارچه 7 دلاری، 8 دلاری رو می‌خرید، امروز دیگه نمیتونه اون کالا رو بیاد تولید کنه به خاطر اینکه قیمت تماشاش بسیار بالا میره. از اون برم فضای رقابت فضای مناسبی نیست. از یک طرف دیگه ما مواجه هستیم با رفتارهایی که من هیچ توجیهی بابتش ندارم. من دیروز متوجه شدم تو مناطق آزاد واردات پوشاک رو به صورت متفاوتی و خرده فروشی آزاد کردن. اساسا این مفهوم جا نیفتاده که ما تو جنگ اقتصادی ایم. و اصلا فکر کنم دوستان نمیدونن جنگ یعنی چی. شما وقتی تو جنگ اقتصادی هستی تعریف مشخصه. ما کجا در زمان جنگ تحمیلی میشد مثلا مواد جنگ بیا 2 ماه تو گمرک بمونه؟ الان ما تو جنگ اقتصادی مواد اولیه 2 ماه 3 ماه تو گمرک میمونه. کجا ما میدیدیم واردات تو شرایط فعلی رو به این شکل آزاد کنن، به این شکل ببینید یک بخشنامه میاد اصطلاحا بیرون که اینو داشتم الان حالا فرصت نیست بخونم، گمرک جمهوری اسلامی در واقع این رو به تاریخ 22/7/98 ابلاغ کرده، اما من با توجه به رفتارهایی که تو گذشته دیدم، با توجه به هر ابلاغیه‌ای که ده‌ها، صدها و هزاران سوء استفاده ازش صورت گرفت، امروز می‌بینم اون برندهایی که 2 سال وارداتش ممنوعه و دارن فعالیت می‌کنن، قطع یقین با همین بخشنامه، با همین ابلاغیه‌ای که در واقع صورت می‌گیره، میبینید که شروع میکنم باز به تخلف گسترده، باز به محدود کردن تولید کننده.
آیا افتخاری تصور میکنید که مافیایی پشت این داستان هست؟
قطع به یقین هست. ببینید آقای مهندس نامی مطلب درستی رو اشاره کردن، ما با افزایش شدید مرکز تجاری مواجه بودیم. ببینید تو دنیا یه استانداردی وجود داره که برای هر 125 نفر در واقع یک مرکز یک واحد تجاری وجود داره. تو کشور ما برای هر 25 نفر که عدد رو به پایین نزدیک 20 داره صورت میگیره، برای هر 20 نفر یه واحد تجاری وجود داره. این همه مرکز تجاری، یک بار سوال نکنیم یک شهری مثل تهران چند تا مرکز تجاری میخواد؟ ما میدونیم بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه و سومین مرکز تجاری ایران، سومین مرکز تجاری دنیا تو ایران زده شده. بعد شما میبینید روبروش دوباره مرکز تجاری بسیار بزرگه، یه مقدار این ورته. این حجم مراکز تجاری نیازمند با پوشاک پر بشه. خب فرض کنیم من برم یه مرکز تجاری بذارم 2 میلیون متر مربع، بگم آقا بیای تولید داخلی اینجا محصول بریزه، نتونست پس من برم قاچاق رو بردارم بیام. این مرکز تجاری که اعتقاد دارم پشت پردش خیلی صحبت ها هست ایجاد شده، لذا فضا وجود داره برای توجیه اون، برای پر شدن اون باید کالا وارد شه، باید شرایط اتفاقات متفاوتی رخ بده و این فضایی که شکل میگیره، این سوء استفاده هایی که تو این زمینه انجام میشه، تولید ما و اشتغال ما رو از بین ببره. من یه نکته کوتاهی هم بگم، صنعت پوشاک اشتغالش بین 1/3 تا 1/4 استاندارد اشتغال تو داخله. ما با 2 تا صنعت 3 تا صنعت میتونیم مشکلات صادراتیمون رو برطرف کنیم که یکی صنعت نساجی پوشاکه که متاسفانه اصلا نه جدی گرفته میشه نه توجهی بهش میشه، در صورتی که ما بسیار تو حوزه صادرات میتونیم موفق عمل کنیم.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست، شما شنونده این برنامه هستید با موضوع صنعت پوشاک. یک بحثی رو با آقای نامی داریم که بحث صادرات هست. با توجه به وضعیت موجود جناب نامی در کشور، ما تولید داخلی رو تا حدی که حالا شما و جناب افتخاری بیان کردید میتونیم تامین کنیم، اما با بحث صادرات هم داریم الان. شما با قوانین و برنامه ریزی هایی که کردید، با برند هایی که نام بردید، ما بحث صادرات داریم. زمان کوتاهه، توضیح بفرمایید.
بحث صادرات همیشه مطرح بوده و در سالهای گذشته ایران یکی از صادرکنندگان، حالا زمانی که به خصوص رقیبی ما مثل ترکیه نداشتیم در کنار خودمون، یکی از صادرکنندگان عمده پوشاک بودیم. ولی مشکلاتی که ذکر شد، این میزان صادرات ما کاهش پیدا کرد. تو سالهای اخیر بسیار مورد توجه برندهای خارجی بودیم برای تولید محصولاتشون در داخل کشور ما، به اروپا، امریکا، کشورهای همسایه‌مون صادرات پوشاک داشتیم و هنوز هم صادرات پوشاک رو داریم.
چند درصد درآمدمون یا درآمد ارزیمون از طریق صادرات پوشاک الان داره؟
خیلی کم. صادرات پوشاکمون چیز نزدیک 60 میلیون دلاره که مقایسه بکنیم با حالا کل صادراتمون، صادرات غیر نفتیمون که شاید یه چیز نزدیک 30 میلیارد دلار باشه، خب رقم قابل توجهی نیست.
توی شرایط میشه گسترشش داد؟
تو شرایطی که هستیم نه، نمیشه گسترش.
چرا؟
به دلیل اینکه ما توی حالا این چند وقت گذشته قوانین و دستورالعمل متعددی در رابطه با بحث ارز داشتیم، نحوه بازگشت ارز که خودش یکی از معضلات بزرگ صادرکنندگان خرد و کوچک هست مثل صنعت پوشاک، که چطور میتونن ارزشون رو به داخل برگردونن که مشکلات تعزیراتی، بانک مرکزی، نظارت‌های ارزی روش نباشه. این مسائل هست. و بحث دیگه بحث قیمت تمام شده هستش که با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز میتونه مشکلزا باشه. مواردی هست، حالا بحث تحریما و بانک ها هم هستش که تبادلات مالی رو یه مقداری مشکل کرد.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، این برنامه میزبان تقدیم شما شد با موضوع صنعت پوشاک. زمان بسیار کوتاه بود، دوستانی که در برنامه به عنوان مهمان حضور داشتن دیدگاه تخصصشون رو بیان کردن و ما شنیدیم. آقای مجید نامی که نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بودند در استودیو حضور داشتند. آقای مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در استودیو حضور داشتند که دیدگاهشون رو شنیدیم. و قرار بود که خانم مهرابی از وزارت صمت در برنامه حضور داشته باشن که نبودن و پاسخگو نبودن. ایشون مدیر کل دفتر نساجی پاک و چرم وزارت صمت هستن. همکاران من در این برنامه سرکار خانم بهرامزاد صدا بردار برنامه بودن، آقای محمدی برنامه ریز و هماهنگ کننده، تینا میر کریمی گزارش برنامه رو بر عهده داشت، گزارش ایشون رو شنیدیم و تهیه کننده این برنامه خانم بنایی بودن. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه به افتخار همکارانم و مهمانان برنامه این میزبان رو تقدیم حضورتون کردیم. نیمروزتون خوب.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
شنوندگان عزیز، صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. امروز وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی حضور پیدا کرد و سوالاتی از ایشون شد که نهایتاً مجلس از پاسخ وزیر راضی نشد و به نوعی خاک زرد از مجلس گرفتن. در خدمت جناب آقای پورمختار هستی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، ها در این خصوص توضیحات بیشتری بدن. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز عرض سلام وقت بخیر دارم. نگاهی که مجلس به عملکرد کلی وزیر و وزارتخانه جهاد کشاورزی داره، با این کارت زردی که داد بیانگر حساسیت مجلس و هم کشاورزی، حمایت از کشاورزان تا مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره هست. روی مبنا چه این سوال که بخشیش ملی بود بخشم معطوف به منطقه بود، ولی به طور کلی با شاهد به نوعی میشه گفت اصلا گفتگی در وزارتخانه هستیم. ضعف وزارتخانه در حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی، نداشتن برنامه برای کشاورزان که چه بکارن چی نکارن. بعضا ما میبینیم که چیزی رو کشاورز میکاره بعدش هم مشتری نداره، اجازه صادرات هم داده نمیشه و واقعا خسارت عمده‌ای میبینه. نمونهش ما سیب زمینی داریم، در 7-8 استان کاشته میشه، یه سالی قیمت بالایی داره و یه سالی هم الان اومده پایین زیر قیمت حدود مثلا 600-700 تومانی که حداقل 800 تومان در میاد برای کشاورز. یا در سایر مسائل ما به طور کلی مشکل داریم. در حوزه تعیین خرید تضمینی گندم هست که باز همین مشکل ایجاد شد که می‌بینید که الان باید چند میلیون تن وارد بکنه دولت و به لحاظ اینکه خب رفتن از کشاورز با قیمت بالاتر از خر خریدن. فی المجموع همه اینها نظر مجلس رو نسبت به وزارتخانه یه مقدار منفی کرده.
امروز ظاهرا طرح دو حریتی تحویل مجازات حفظ تعذیری هم در صمت در خصوصش صحبت شد.
بله، خب دیروز این دو فوریت رأی آورد و مستحضر 24 ساعته باید کمیسیون رسیدگی میکرد. خب در کمیسیون این طرح کلیاتش رد شد و دلیلش هم این بود که نیاز به کار داره و زمان خیلی کم هست که ظرف 24 ساعته در یک جلسه کمیسیون هم در 2 ساعته قابلیت رسیدگی داره. و این باید بره در یک مرحله با قوا قضاییه هماهنگی بشه، نحوه اجراش شدنش نشدنش به خاطر تبعاتش و همین دلیل رد شد. ولی خب سهم نسبت به این موضوع و مثلا بالا بودن عدد زندانیان اساس خیلی بالایی داره، ولی نظر کمیسیون رو تایید نکرد و کلیات به اضافه جزئیات همه اینها تصویب شد. حالا یه بعد بهش نگهبان تا ببینیم چه نظری خواهد داشت.
فرزاد موفقیت میخوام، خدا نگهدار.
همچنین خداحافظ.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای کورمخدار، عضو کمیسیون قضایی مجلس. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
سپیده دمیده به خانه به وقت غریبی تو سنگ صبوری برای دلم پیام وصالی نبید سروری برای دلم
هفت و نیم ساعت هستش که از بخش اول برنامه‌های رادیو ایران با شما خوبان همراه هستیم. ظهرتون بخیر، لحظاتون سرشار از آرامش و امنیت. برنامه بعدی ما پلاک 8، اما اجازه بدید یک متن رو مقدمه شنیدن برنامه بکنیم. اون متن اینه: مشوشتن همیشه کار سختی بود و هست، چون بعضی مشخ ها تکرارند از روی یک سرمشخ، بعضی هاشون رونویسی اند از روی یک درس. اما انصاف رو از یاد نبریم، مشخ هایی هستند که نه تکرارند نه رونویسی، مشخ هایی که خودشون سرمشخند برای تاریخ نشینان، درست مثل همون